عينك ما سر به سودای پریشانی نهاده داغ نامت را نشان کرده به پیشانی نهاده
یه آلیس بدین
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده
بچه ها همه شو بدین
آلیس برای خانواده خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه، اصلا. آها، این
این صدای زندگیه. نقص
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوانه. نبض شبکه جوان رو میتونید هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از 23:30 دقیقه تا 23:45 دقیقه بشنوید. شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. در نبض امشب با دو موضوع در خدمت شما خواهیم بود. موضوع اول پرخوری عصبی هست در گفتگوی من با ابوالفضل حسینیان روانشناس و موضوع دوم بخشی است که ناصر یوسفیان اون رو آماده کرده با جناب آقای دکتر سید هادی صمیمی اردستانی در رابطه با خونریزی از بینی.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه.
هفته زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
دوستان خوبم دعوت میکنم که در این فرصت گفتگوی من رو بشنوید با جناب آقای ابوالفضل حسینیان روانشناس.
آقای حسینیان، از دید روانشناسی مهمترین علل به وجود اومدن اختلالات خوردن چی هستن؟
مهمترین اختلالات خوردن اختلال بی‌اشتهایی عصبی و پرخوری عصبیه.
بله.
جزء اختلالایی هستن که به طور فزاینده دارن رشد پیدا میکنن. شویش توی نوجوانان و جوانان بیشتره.
بله.
و خانم ها بیشتر از آقایون دچارش میشن و عوامل مختلفی توش تأثیر گذاره، هم عوامل زیستی، هم عوامل اجتماعی و فرهنگی، هم عوامل روانشناختی.
این عوامل چطور میتونن باعث اختلال خوردن بشن؟
در خصوص پرخوری عصبی ما میتونیم سه تا نشانه عمده هم اونجا نام ببریم. یکیش این که مقدار زیادی از غذا در حجم کوتاهی از زمان خورده بشه، یعنی حجم زیاد غذا در مدت کوتاهی خورده بشه. فرد احساس عدم توانایی داشته باشه در کنترل میزان خوردنش و همچنین توقف خوردنش.
بله.
و اینکه فرد وزنش کاهش پیدا بکنه یا به عبارتی افزایش پیدا نکنه به خاطر این خوردنهای نابجا، دست به سری اعمال میزنه، بیش از اندازه ورزش میکنه، رژیمای خیلی سفت و سخت میگیره بعد از خوردنش، استفراغ عمدی داره، ملینه رو مصرف میکنه. اینا نشانه های پرخوری عصبیه.
آقای حسینیان، بعضی از اختلالات متابولیک مثل کمکاری و پرکاری تیروئید هم باعث کمخوری و یا پرخوری میشن. چطور میشه تشخیص داد که علت این بی‌اشتهایی یا پرخوری در واقع عصبی هست یا روانی هست؟
معمولا توصیه‌ای که میشه اینه که افراد حتما اول به یک پزشک مراجعه بکنن، اقدامات پزشکی صورت بگیره.
بله.
در صورتی که تشخیص داده شد اختلال خوردن، چه پرخوری عصبی چه کم اشتهای عصبی، ناشی از عوامل فیزیولوژیک نیست، اون وقت باید مراجعه بکنن به یک متخصص روان.
اگر مایل هستید که شبکه جوان رو در فضای مجازی دنبال کنید، میتونید از طریق پیام رسان ایرانی سروش این کار رو به راحتی و به صورت رسمی انجام بدید.
فوق تخصص بیماری‌های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم؟
به مطب آقای دکتر سید هادی صمیمی اردستانی، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی و راینولوژیست اومدیم. سلام عرض کنم آقای دکتر. سلام عرض کنم مادر جان.
سلام.
می‌فرمایید چرا تشریف آورده خدمت آقای دکتر؟
من دیدم یه دفعه موقع نماز بود، دیدم یه دفعه بینی خوب میره، حجم میکردم جلوگیری نمیم مثل چی بگم سمانبا همچون بیاد دیگه، خیلی همچون نگاه داشتم، بعد بچه زنگدم اومدن یخ گذاشتم، بلاخره کارای اولیه رو کردم خوب شدم. باز دوباره بعد از 10-15 روز 2 روز یادم نیست، بعد از یه هفته دیگه دوباره اومد، تا 4 بار این عمل تکرار شد. دیگه الان 2 هفته است که خوب شده الحمدلله.
خدا رو شکر.
خب مادر محترم ما تشریف آوردن با خونریزی یک طرفه که چند بار عود کرده بوده و خوشبختانه یکی 2 هفته ای هستش که بند اومده. روال این هستش که نگاه میکنیم داخل بینی رو ببینیم آیا دلیلی وجود داره که این خونریزی رو توجیه بکنه یا نه. مادر محترم داروی ضد انعقاد وارفارین مصرف میکردن که این خودش یکی از دلایل میتونه باشه که اگه یه زخم کوچیکی هم داخل بینی باشه این حالت رو ایجاد بکنه. به هر حال یه نگاه و یه معاینه و یه شرح حال خوب گاهی وقت مشکل حل میکنه. احتمالا اگر آناتومی مشکل داری اونجا ببینیم مجبور هستیم که عکس بگیریم و حالا بسته به نوع مشکلی که حدس میزنیم از سیتی اسکن، MRI و گاهی وقت اندوسکوپی تشخیصی کاری هستش که برای تشخیص و مطمئن شدن از اینکه ایشون دیگه انشالله مشکل زمینه مهمی ندارن براشون انجام.
حالا خیلی از شنوندگان ما ممکنه این سوال تو ذهنشون پیش بیاد که خب مثلا من بچم نوجوونه، همچین حالتی که برای مادر ایجاد شده ممکنه برای ایشون هم ایجاد شده باشه. چه موقع این قضیه طبیعیه؟ چه موقع مثلا حالا ترشحات بینی خوش شده، دستکاری کرده بینی رو، حالا خون اومده یا یه رگی هست، چه شرایطیه؟
شاید ترینش هم اینه که فرمودید، اینه که بیمنی خوش میشه، یه دستکاری میشه، اینا این خون روزایی که اینجوری هست اومد سوابق طولانی دارن. یعنی آقای دکتر مثلا ما اومدیم هر چند سال اینجوری میشیم، گاهی خوش میشه بینی مونده، دست میزنیم خون میاد. خون روزی که اخیر اتفاق افتاده بود شدتش بالا هست و به خصوص اگر یک طرفه هست نیاز به مراجعه حتما داره. خون روزی که
یه طرف، یعنی یه طرف از سوراخ بینی،
بله، از یک سوراخ بینی میاد،
یعنی دائم چند بار از یک سوراخ بینی اتفاق افتاده.
بله بله بله. یعنی پس من خون روزی های اخیر بدون سابقه قبلی، یعنی تغییری تو بدن اتفاق افتاده، شدت خونریزی و به خصوص اگه یک طرفه بودن، این نیاز به مراجعه حتما داره. بعد مریضایی که هستن که میگن ما سالیان سالگاهی دماغ خون میاد، مخصوصا یکی دو بارم به پزشک مراجعه کردیم گفتن بینید خشکه، ما هر وقت همینجور میشه
این عادی داده،
من ویتامین عادی داره، تغییر بزرگی نکرده، اینا خیلی شاید مراجعه نیاز نشه، مگر اونام تغییر کرده باشن، این تغییراتی که عرض کردم توش اتفاق افتاده باشه، خب اون موقع باید مراجعه بکنن.
شنیده میشه مثلا اون شخص همچین شرایطی داشته، رفته به پزشک مراجعه کرده، گفتن آره مثلا فلان رگ بینی حساسه یا پولیپ داری، انحرافی وجود داره، همچین شرایطی هم ممکنه خونریزی ایجاد بکنه.
بله بله این درست هستش. نکنید گاهی وقتا هم بینی، مثلا گاهی وقتا این بینی که خوش میشه زخم میشه، رو سطحش یه وجتاشن رگی، توده رگی ایجاد میشه که اونو ما چیکار میکنیم؟ اونو میسوزونیم. گاهی وقتا یه رگ خاصه، خب چرا مریض این همه مدت بخواد صبر بکنه، اون رگ خاصو میسوزونیم. انحراف های بینی که اگه شدید باشن و به خصوص اگه زاویه دار باشن، باعث خشکی بینی میشن، خشکی ناحیه در واقع کجی میشن و اونها مکرر خونریزی میده، که اونها هم به خصوص وقتی که مشکل زمینه‌ای داشته باشن، وارفارین مثلا، اونها نیاز به جراحی دارن. وقتی که طرف خوش میشه بینیش، یک ترک اصطلاح هم میخوره، اون مخاطب بینی خون میفته، شاید تو من و شما یکی عادی هستیم فرقی نکنه، ولی مریضی که وارفارین مصرف میکنه، داروهای ضد انعقاد به خاطر مثلا مشکلات دریچه قلب، عمل جراحی اصلی،
سن موثر تو قضیه،
سنم به هر حال با افزایش سن احتمال خونریزی بالاتر میره، بیماری‌های زمینه‌ای هم بیشتر میشن، فشار خون هم بیشتر میشه، که اینا همش خودشون مستعد خونریزی میکنه. به هر حال اینا رو باید همه رو با همدیگه دید، نمیشه گفت مثلا
باید حتما معاینه بکنید.
بله بله.
عکس گرفته بشه و بعد در واقع بشه قضاوت کرد،
همینی که فرمودید، یعنی بیشتر معاینه و شرح حال هست و در نهایت اگر نیاز شد عکس و اندوسکوپی با تشخیص میرسیم، و ان شاءالله که برای مادرمون هم چیز مهمی نیست و
انشاءالله.
همون چیزی که خودشون هم انتظار دارن به خیر و خوشی اینجا رو ترک میکنن
انشاءالله. جناب دکتر سید هادی صمیمی اردستانی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی و راینولوژیست.
بسیار سپاسگزارم که امشب هم همراه نبض شبکه جوان بودید. تا شبی دیگر شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خدا نگهدارتون.
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من فاطمه عباسی هستم و این گردونه نهم شهریور ماهه که تقدیم حضور شما میشه. از شما دعوت میکنم با بخش های مختلف برنامه امشب کنار ما باشید. سوژه روز. چند روزی بیشتر از حمله‌های پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه و تهدید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان مبنی بر دادن پاسخ قاطع به این حملات نمیگذره. پاسخی که ترس رو به جان صهیونیست‌ها انداخته و باعث شده تا این روزها منطقه مرزی لبنان خالی از نظامیان این رژیم باشه. خبرنگار حاضر در این منطقه اعلام کرده در هر زمانی به شکل معمولی نظامیان ارتش اسرائیل در این منطقه حضور دارند و نیروها با مشاهده ما به سرعت در منطقه حضور پیدا می کردن و ما رو نشانه می گرفتن. اما اکنون چون در زمان انتظار رژیم اشغالگر اسرائیل برای پاسخ حزب الله هستیم، هیچ اثری از نظامیان اسرائیلی وجود نداره. در منطقه المالکیه هم هیچ نظامی اسرائیلی وجود نداره. این مطلبی بود که با شما در میون گذاشتم، اما اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگویی داشته باشم با جناب آقای دکتر سید رضی عمادی که کارشناس مسائل غرب آسیا هستند. آقای دکتر به شما سلام و وقت بخیر میگم، خوش آمدید به گردونه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام در خدمت شما.
درود بر شما. جناب آقای دکتر عمادی، تحلیل شما به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی از رفتار صهیونیست‌ها در مرزهای سرزمین‌های اشغالی به صورت ویژه این روزها چیه؟
ببینید، این رفتار بعد از هشداری که آقای سید حسن نصرالله داده تغییر کرده. یعنی اون هشدار سبب ایجاد حراس نزد رؤسای رژیم صهیونیستی شده.
بله.
بابت اینکه آقای سید حسن نصرالله اعلام کرده که ارتش اسرائیل باید منتظر در واقع واکنش نیروهای مقاومت حزب الله باشه. یک نکته بعد این هست که سید حسن نصرالله زمان دقیق واکنش رو اعلام نکرده. این یعنی غافلگیری. یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، این یعنی که در حالت بلا تکلیفی وجود داره. کسی که در انتظار اعدامه، این انتظار بدتر از خود اعدام هست.
کشنده
صهیونیستی یه همچون وضعیت وجود داره، منتظر واکنش نیروهای مقاومت هستن، اما نمیدونن این واکنش چه زمانی و کی انجام خواهد شد.
بله، میشه گفت این رفتار در واقع منجر به عقب نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی شده؟
بله بله بله، با این عقب نشینی دارن تلاش میکنن که به نوعی نیروهای مقاومت رو مجاب بکنن که واکنششون ندن. یه مسئله هست. مسئله بعد اینه که همونطوری که مستحضر هستی، فکر میکنم 17 روز دیگه رژیم صهیونیستی با انتخابات پارلمانی مواجه هست. باید انتخابات پارلمانی رو برگزار بکنه و آقای نتانیاهو نمیخواد در آستانه انتخابات پارلمانی که در دور گذشته هم در آوریل که برگزار شد فقط با یک کرسی اختلاف از رقباش پیروز شد، الان نمیخواد که انتخابات رو از دست بده و تلاشش این بوده که با امنیتی سازی موضوعات نشون بده که فقط امنیت رو من میتونم برقرار کنم. حالا نمیخواد در آستانه انتخابات چیزی که روش شعار داده خلافش در واقع انجام بشه و شاهد جنگ بشه، شاهد ناامنی باشه.
بله. جناب آقای عمادی، با توجه به این درگیری هایی که الان بین نیروهای رژیم صهیونیستی ما میبینیم و نیروهای مقاومت، تحولات اون منطقه رو چجوری میبینید؟ چون دیگه الان خیلی قاطع و سریع پاسخ میدن نیروهای مقاومت به هر حمله و تجاوزگری رژیم صهیونیستی.
بله، من فکر میکنم این روال ادامه داره. یعنی رژیم صهیونیستی در سایه حمایت آمریکا به شهرک سازیاش ادامه میده.
بله.
به جنایت‌های گاه و بیگاهش ادامه میده و نیروهای مقاومت هم به این جنایت‌هاش واکنششون میدن. اما یک جنگ طولانی مدتی که بخوایم شاهد باشیم رو من در حال حاضر بعید میدونم، چون رژیم صهیونیستی آمادگی رو نداره وارد یک جنگ بشه. من همونطور که مستحضر هستید، اختلافات داخلی در سرزمین‌های اشغالی واقعا به اوج خودش رسیده. شاهد هستیم که بعد از انتخابات آوریل 42 روز نتونستن کابینه تشکیل بدن و تو این 6 ماه این دومین انتخاباتی که داره برگزار میشه و این اتفاق کم سابقه ای هست. بنابراین این رژیم آماده جنگ طولانی مدت رو نداره، مثلا جنگ 33 روزه، جنگ 51 اینها رو نداره، ولی میاد ممکنه که بیاد در واقع همون جنگ 2 روزه 4 روزه اینها رو دوباره تکرار کنه و واکنش نیروهای مقاومت رو داشته باشیم.
درود بر شما، خیلی از شما متشکرم جناب آقای سید رضی عمادی، کارشناس مسائل غرب آسیا که در کنار ما بودین. شبتون بخیر و خداحافظ.
سلامت باشید. خدا
درود بر شما. گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشه.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه. لطفاً در کنار ما بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش هم ما رو همراهی میکنید. با نزدیک شدن ایران به گام سوم کاهش تعهدات برجامی، تلاش اروپایی ها برای راه اندازی مذاکره مجدد بین ایران و آمریکا آغاز شده، تلاشی که با پاسخ قاطع مسئولان ایرانی مواجه شده. سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر.
به نظر شما آمریکا قابل اعتماد برای مذاکره هست؟
نه به هیچ عنوان.
چرا؟
خب به خاطر اینکه توی این چند سال اخیر نشون داده که واقعا قابل اعتماد نیست، چون نمونه کوچیک اون برجام بود که به راحتی ازش خارج شد. حالا دولت ترامپ نه تنها از برجام بلکه از معاهدات دیگه هم به راحتی خارج میشه.
نه به نظر من قابل اعتماد نیست.
چرا به نظرتون؟
در دفعه اومده گفته می‌خوایم مذاکره کنیم، هر وقت اومده مذاکره کرده یه چیز دیگه گفت و بعد چند وقت دوباره برای ما تحریم‌های درست کرده دیگه. و همین برجامی که گفتش عمل نکردش دیگه.
قابل اعتماد هست آمریکا یا نه؟
از نظر ما نه.
نظرتون در خصوص موضع دولت مرده ایرانی در این خصوص چیه؟
من فکر میکنم اگر بخوایم دوباره مذاکره بکنیم یا در واقع ارتباطی با آمریکا برقرار کنیم، حالا چه مستقیم و چه غیر مستقیم، هیچ ضرری جز برای ما نداره.
ممنونم.
خواهش میکنم.
ممنونم از همراهیتون. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
فراسون
فراسوی امشب به موضوع برگزیت یا همان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پرداخته. بعد از چالش‌های بسیار برای این کشور و اختلافاتی که بین اقشار مختلف مردم و دولت مردان این کشور آغاز شده بود، سرانجام بوریس جانسون نخست وزیر این کشور اعلام کرد که چه با توافق پارلمان و چه بی توافق، 31 اکتبر یا 9 آبان ماه از اتحادیه اروپا خارج میشه. اما نکته قابل توجه در این خصوص اینه که جانسون وقتی نتونست مجلس عوام این کشور رو برای خروج از اتحادیه اروپا با خودش همراه کنه، ترجیح داد تا پارلمان رو با دستور ملکه و پشتیبانی او به حالت تعلیق در بیاره، اقدامی که اعتراض بسیاری از سیاستمداران چون استورجن رهبر حزب ملی اسکاتلند رو به همراه داشته، چرا که اون رو نقض صریح قانون اساسی کشورشون میدونه. در خصوص این موضوع هم میخوایم گفتگویی داشته باشیم با تحلیلگر مسائل سیاسی به ویژه تحولات اروپا، جناب آقای دکتر زهروند. سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به گردونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
درود بر شما جناب آقای دکتر زهروند. تحلیل شما به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی از اقدام بوریس جانسون و فراتر از اون ملکه انگلیس چیه؟ آیا اصلا ملکه اجازه چنین کاری رو داره؟
من اتفاقا فکر میکنم فرصت خوبی هست به این نکته که شما در یه فرازی اشاره کردین من هم اشاره داشته باشم، داره بر این که بدونیم که بریتانیا فاقد قانون اساسیه.
چیزی
جالبش این هست و شما با یک قدرت فائقه و مطلقه ای طرف هستی به نام باکینگهام و ملکه که در رأس اون قرار داره.
بله،
این یه نکته هستش. نکته بعدی هم این هستش که خب الان تلاش میکنن در واقع ملکه رو از این تصمیم دور نگه دارن و بیشتر انگشت اشاره رو ببرن روی آقای جانسون، در حالی که این تصمیم از ابتدا در داخل باکینگهام و توسط ملکه و حلقه فکری او به اعتقاد من گرفته شده برای خروج. میدونید که در 2 سال پیش که وقتی این همه پرسی انجام شد، اختلاف دو طرف 51% به 49% بود. معمولا موضوعات ملی اگه قرار باشه با یک چنین رقمی تصمیم گیری بشه، یعنی نصف به نصف جامعه،
بله،
میگن این موجب قطبی شدن جامعه و تهدید برای امنیت ملی هستش.
بله.
و الان در یک چنین شرایطی علیرغم دو سال گذشتن زمان و دو تا نخست وزیری که در همین ارتباط در واقع مجبور به استعفا شدن و نخست وزیر سوم هم آقای جانسون هست که الان گرفتار هست، میدونیم که باز نمایندگان پارلمان 5 روز دیگه قاعدتا باید تعطیلات تابستانشون تموم شه بیان و شروع به کار بکنن. آقای جانسون و به عبارتی ملکه با اطلاع از اینکه بخش عمده ای از کارکنان و نمایندگان مجلس مخالف در واقع این تصمیم و خروج بدون توافق هستند و قرار هستش که یا همه پرسی رو مطرح بکنن، استیضاح آقای جانسون رو مطرح بکنن و یا اینکه به حال یه قانون مصوب بکنن که مانع از خروج بدون توافق بشه. و بنابراین برای اینکه این اتفاق نیفته، چون یک ماه فرصت میخواد، یک ماه مجلس رو که 640 نفر عضو داره تعلیق کردن. چنین اتفاقی در هر جامعه ای در هر کشوری از جمله ایران اگر اتفاق میافتاد، ببینید بی بی سی و کلا غربی ها چه موضعی میگرفتن و چه جنجالی به پا میکردن. این استروژن که وزیر اول اسکاتلند هستش، در واقع نمایندگی میکنه از اسکاتلندی ها و اسکاتلندی ها جز مخالفین جدی خروج بدون توافق هستن، عنوان کرد که این تصمیم در واقع پایان دموکراسی بود.
بله.
و یا اسمشو گذاشتن کودتا علیه دموکراسی.
بله.
و یا عنوان کردن به این که قدرت مطلقه در واقع ملکه هستش که تعیین کننده، چیزی به نام دموکراسی وجود نداره و مردم فریب خوردن.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر زهره‌وند، تحلیلگر مسائل سیاسی به ویژه تحولات اروپا که در کنار ما بودین. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. درود بر شما.
خداحافظ
شما.
پرونده ویژه.
در پرونده ویژه امشب به بهانه ورود واحد دوم نیروگاه 150 مگاواتی سردشت به شبکه سراسری برق، سری زدیم به تولید برق در کشور. در حال حاضر کشورمون ایران از لحاظ منسوبه برق رتبه اول منطقه و 14 جهان رو از آن خودش کرده، اما به لحاظ تولید برق توسط نیروگاه‌های حرارتی جایگاه 9 در دنیا رو داراست. ترکیب تولید نیروگاه‌های مختلف کشور در سال 97 نشون میده که 16 میلیارد کیلووات ساعت توسط برقابی‌ها، 8 میلیارد کیلووات ساعت توسط تجدیدپذیرها و اتمی، 8 میلیارد کیلووات ساعت توسط دیزلی‌ها و 287 میلیارد کیلووات ساعت توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید شدند. اما بجز نیروگاه سردشت، در گوشه و کنار ایران نیروگاه‌های مختلفی وجود دارند که توان متخصصان ایرانی رو در تولید برق نشون میدن. نیروگاه شازند یکی از این نیروگاه‌هاست که با تکیه بر دانش متخصصان ایرانی اداره میشه.
هر واحد ما 325 مگاوات هست که در طول یک ساعت 1300 مگاوات انرژی ما به شبکه سراسری تحویل میدیم.
متخصصان این نیروگاه در تعمیر ابزار هم کاملا مستقل عمل میکنن و به خود اتکایی رسیدن.
قسمت اعظم تجهیزات و قطعات مورد نیاز نیروگاه رو میتونیم یا تو نیروگاه یا از پتانسیل منطقه استفاده بکنیم و ساخت داخل کردیم.
نصب و راه اندازی سیستم‌های اتوماسیون صنعتی که در این مجموعه قرار داره با تلاش و همت مهندسین و کارشناسان ایرانی انجام شده.
حضور متخصصان این کارخونه باعث شده کشور به صرفه‌جویی اقتصادی 60% برسه.
60% صرفه اقتصادی داشته نسبت به نوع اروپایی خودش.
در کنار خبرهای خوب در حوزه تولید برق، اما به نظر میرسه با توجه به ظرفیت‌های خوددادی انرژی‌های آفتابی و بادی در کشورمون، آنچنان که باید به این حوزه‌ها توجه نشده و تلاش بیشتر مسئولان رو می‌طلبه.
خیلی متشکرم از همراهی شما.